الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. محمد. یکی از قسمت‌های خیلی پرنکته زیارت جامعه کبیره قسمت و خزان العلم است و حاوی نکات فراوانی است که انشاءالله در طی چند جلسه‌ای به معانی این بخش خواهیم پرداخت. اولا کلمه خزان به معنای خزینه‌دارها و کسانی است که در حقیقت خزائن الهی رو حفاظت می‌کنند. معنای تحت لفظی این جمله این است که ائمه هدا علیهم صلوات الله خزینه دار علم الهی هستند، یعنی خدای متعال اونچه که از علم برخوردار است در اختیار اهل بیت است، خزائن او و کلیدهای ورود در این خزائن. مسئله ای که اینجا وجود دارد این است که امروز در ارتباط با این بحث یک مسئله بسیار مهمی مطرح است و اون این که ادعی بیان می کنند علم در اسلام مربوط است به مسائل معنوی و هیچ ارتباطی با مسائل زندگی امروز انسان ندارد. این مسئله ایست که اخیراً مخصوصاً در این یک سال گذشته روشنفکری در ایران خیلی روی این نکته پاشفشاری دارد که به یک نحوی این مطلب رو اثبات بکند. اولاً عرض بکنم خدمت برادران و خواهران، در نظر داشته باشید که اگر کسی بخواهد استدلالی اقامه کند یا باید تمثیل بزند یا باید قیاس بیاورد، قیاس کند و یا یک دلیلی رو اقامه کند. غالب بلکه اکثر نوشتجات کسانی که مدعی شدند که اسلام هیچ ارتباطی با مسائل زندگی انسان ندارد بلکه یک مجموعه است برای ثواب بردن آخرتی، فقط ادعا کرده اند. مهمترین دلیلی هم که اقامه کرده اند یک بررسی تاریخی 150 ساله است که مثلا در 150 سال گذشته ایران وضع مردم خیلی عادی و سنتی و طبیعی بوده است، اسلام برای اون زمان کفایت می کرده، ولی امروز که صدها بلکه هزارها مسئله جدید به واسطه تکنولوژی و نظام سرمایه داری به وجود آمده است، اسلام قدرت جوابگویی به این مسائل رو ندارد. بهتر است بگیم علم در اسلام فقط مربوط است به مسائل معنوی و مسائل الهی و ثواب بردن اخروی انسان. این مطلبی که حضرات مطرح کرده اند میگم نه قیاس اقامه کرده اند، نه تمثیلی به کار برده اند و نه چی دلیل. اگر هم بخواهند اقامه دلیل بکنند، دلیل اونها نمیتواند شعر قرار بگیرد. دلیل برای این که اسلام از نظر علمی مسائل زندگی مادی انسان رو جوابگو نیست، یا باید از قرآن کریم استخراج شود یا باید چی؟ سنت. یه قیاسی شکل اولی میچینه محقق، در شکل اول باید دلیل که همون آیه یا روایت است حد وسط قرار بگیره، هم در کبرا بیاد و هم در صغرا، بعدم چه کار بکنه؟ نتیجه گیری بکنه. این که 150 سال گذشته چنین بوده و 200 سال قبل چنان بوده و نمیدونم زمان مشروطه چنین بوده، این که دلیل نیست. شما دارید به کتاب و سنت اشکال میگیرید. اقلا شما که به کتاب و سنت اشکال میگیرید، از متن خود کتاب و سنت آیه ای رو بیارید بگید آیه این مطلب رو نمیرسانه، این روایت این مطلب رو نمیرسانه، فقه رو اشکال میگیرید، به فقه بیان، از فقه بیان استناد بکنید. حالا چون من مقدمه میخوام بگم، البته ما وارد این بحث وقتی شدیم از دو راه میخوام این بحث رو جواب بدیم، یکی از پایین به بالا، یعنی از زندگی شروع بکنیم به مسائل علوم الهی دست پیدا کنیم، یکی از علم الهی شروع کنیم به مسائل زندگی برسیم. هر دو سیر رو هم طی خواهیم کرد. ولی جالب توجه اینجاست، کسانی در این زمینه دارن اظهار نظر میکنن که در بسیاری از موارد اطلاعی از اسلام عزیز هیچی ندارن. حالا بنده فرصت نیست، مگر نه در این اظهار نظرهایی که اخیراً داره میشه در این زمینه 7-8-10 تا مدرک میوردم از روش براتون میخوندم که اینها چقدر ناشیانه دارن اظهار نظر میکنن. حالا عنایت بفرمایید، در شماره بله در شماره 9 از مجله راه نو، هفته نامه راه نو، صفحه 23 پا بالای صفحه، در مصاحبه آقای داریوش آشوری، از کسانی که در این 16-17 سال گذشته یه گوشه ایشون خزیده بود و سر و صدایی نداشت و مشغول مطالعه و تحقیق و پژوهش بود، و جالب اینجاست مقالات ایشون رو امسال، مقالات مثلا سال 56-57 رو میخونه با مقالات امروز، اصلا قابل مقایسه چی نیست. چون این 17 سال گذشته اینها فرصت خوبی پیدا کردن برای اینکه بنشینن مطالعاتشون رو چکار بکنن، عمیق بکنن. ایشون یه مسئله ای رو مطرح میکنه راجع به قانون و اینکه بعضی از مسائلی که در سنت و شریعت مطرح است اینا مفهومش مشخص نیست. بعد میگه که مثلا بریدن دست را اگر به صورت قانون درآوریم، این یک صورت امروزین است که به آن میدهیم، زیرا در گذشته اینها قانون نبودند. میگه اگر عنوان قانون بدیم میشه امروزی، بلکه عرفهای اجتماعی بودن. دقت کنید، شاهد من اینجاست، حتی در قرآن هم به صراحت نامی از این کیفر برده نشده است. در قرآن نامی نبرده شده است که دست دوز رو باید چه کار بکنیم. ببینید بریدن دست در قرآن چیه؟ به صراحت برده نشده است. ایشون زحمت مطالعه ظاهری آیات قرآن رو هم به خودشون ندادن که قرآن بیان میکند که السارق و السارقه چی؟ دنبالش رو شما بخونید، فقطعوا ایدیهما. از این موارد فراوان وجود داره که آقایون یکی یک کارشناس شدن راجع به قرآن و روایات، در قرآن چنین حکمی نیست، در احادیث چنین نیست، فقه اسلامی ناقص است، فقه محدود است، فقه چیه چیه. البته بعدش ایشون یه اشکالی میکنه که اشکالش هم وارده، گرچه ما مغالطه است، میگه چرا مثلا یه کسی که یه گونی برنج رو میدوزده باید دستش رو برید؟ که اینم اشتباهه. البته ایشون اگر فقه رو میخوندن این اظهار نظر رو نمیکردن. چرا صرف برداشتن یکی سه برنج موجب بریدن دست یک دوز نمیشه؟ 18 تا شرط باید محقق بشه تا بعد دست دوز رو چکار بکنن؟ ببرن. مثل این اشکالیه که امروز خیلی از جوانهای ما توی مدارس به ما میکنن، آقا چرا مرتد باید اعدام بشه؟ برادر عزیز و خواهر بزرگوار، صرف ارتداد موجب اعدام نمیشه. 7-8 شرط میخواد تا اعدام یک مرتد چی بشه؟ محقق بشه. مشکل عمده ای که ما اینجا داریم اینه که همه عادت کردیم داریم کلیگویی میکنیم از دین، مسائل رو تبیین نمیکنیم، این اشکالات به وجود میاد. بعدم بگیر آجون با آزادی تعارض داره. حالا یکی از حرفهای اساسی که فوق العاده به عنوان یک محور حتی میشه مطرح کرد، روش پافشاری داره میشه، اینه که علم در اسلام شامل مقوله های مجرد و معنوی است و بیشتر در مقوله های عرفانی علوم اسلام قرآن و سنت مطرح است. و علوم قرآن و روایات هیچ ارتباطی با مسائل زندگی عملی انسان چیه؟ نداره. حالا این حرف رو برای چه مطرح میکنن؟ دنبال چه مقصدی هستن؟ اون یک بحث دیگری است. ما فعلا در این زمینه نمیخواهیم قضاوت بکنیم. ولی در میان این مصاحبه هایی که اخیراً انجام گرفت، من نظر خواهران و برادران رو به دو مصاحبه جلب میکنم و استدعا میکنم حتما مورد مطالعه دقیق خودتون قرار بدید. یکی مصاحبه با آقای داریوش شایگان بود و یکی مصاحبه با آقای دکتر سید جواد طباطبایی. این دو مصاحبه خیلی اهمیت ویژه‌ای داشت. دکتر سید جواد طباطبایی انصافاً آدم زحمت کشیده است در مسائل تاریخ فلسفه غرب، خوبم نکته سنج و نکته شناسه. یعنی بحران روشنفکری امروز رو که خودش یکی از اونهاست رو به خوبی درک کرده است. او میگه ما میگیم مسئله ما این است که مسئله غرب چیست، مسئله ما این است که مسئله غرب چیست، مسئله ما که مسئله غرب نیست. راست هم میگه، ما باید ببینیم مسئله ما چی هستش. که البته ایشون بعد اشاره میکنه به مقوله های سنتی و شروع میکنه راجع به سنت صحبت کردن. این دو نفر به یک نکته اساسی اشاره کرده اند و اون مسئله، دقت بکنید، ماهیت و جوهره فرهنگ حاکم بر ایران اسلامی و تفاوتش با فرهنگ حاکم بر مسیحیت. و هر دو به این نتیجه رسیدن که باید بین این دو فرهنگ تفاوت قائل شد. و اگر این دو رو یک با یک دید نگاه بکنیم، با نگرش مثلا امثال هایدگر و دیگران، نمیتوانیم ما مسائل ایران رو، ریشه هاش رو شناسایی بکنیم و راه حل چه کار بکنیم، ارائه بکنیم. آقایون روی این مسئله تاکید دارن که اسلام یک مجموعه عقایدی است فقط در ارتباط با تنظیم زندگی معنوی انسان با خدای متعال. ما میخوام ببینیم واقعا این مقوله درست است یا نیست، و بعد بریم سراغ کلمه و خزان العلم، ببینیم خزان علم آیا میتونه این معنا رو رد بکنه برای ما و در حقیقت روشن بکنه که این علم مجموعه نیازهای بشر است در همه ابعاد، حداقل قوانین کلی برای تنظیم حیات انسان است در همه ابعاد تا الی یوم القیامه. آیا چنین چیزی قابل استخراج هست یا نیست؟ اگر هست پس کو؟ درست شد. اگر نیست پس چرا بعضی از مثل ما مدعی هستیم که چنین چیزی بله هست؟ به هر جهت این مطلب باید واقعیتش چی بشه؟ روشن بشه. اولا خدمت برادران و خواهران عرض بکنم که زندگی در قرآن کریم در دو چهره کلی ترسیم شده، یا به تعبیر دیگه قرآن کریم دو تصویر از زندگی رو ارائه کرده است و هر دو تصویر هم مورد توجه قرآن است. و جالب اینجاست قرآن کریم برای هر دو چهره زندگی برنامه ریزی کرده است و ارائه نموده. چهره اول زندگی، زندگی طبیعی است، حیات طبیعی انسان است که بر اساس غرایز درونی اداره میشه. غرایز درونی انسان جهت دهنده این زندگی هست و ازش هم هیچ راه گریزی نیست. غرایز وجودی انسان به صورت جبری اشباع خودشون رو میطلبند و در حقیقت زمینه گرایش های در طبیعت و عالم طبیعت رو از درون انسان فراهم میکنه. این یک چهره از زندگی است که مثل نکاح، مثل باب اطعمه و اشربه، خوردن و آشامیدن و این مقوله هایی که یک صورت طبیعی درش چیه؟ وجود داره. چهره دوم زندگی که خود قرآن کریم از او تعبیر کرده است، تعبیر به حیات طیبه کرده است. در چند جای قرآن من جمله سوره مبارکه انفال از او تعبیر کرده است به حیات طیبه. و حیات طیبه اون زندگی است که در مرحله اول هدفدار باشه. در حقیقت اون زندگی است که لحظه لحظه حرکات انسان در جهت رسیدن به یک مقصدی باشد، به نام چی؟ به نام رضای خدای متعال، که در بسیاری از آیات قرآن به این مسئله اشاره شده است. حرف اساسی اینجاست، دقت بکنید، آیا اسلام یک مکتبی است که فقط به زندگی طیبه توجه کرده است و مسائل طبیعی و زندگی طبیعی رو رها کرده به حال خودش، که ما امروز بگیم اسلام کاری با حیات طبیعی انسان نداره، پس چون اسلام کاری با حیات طبیعی نداره، اداره حیات طبیعی باید بیفته در اختیار علوم چی؟ بگید علوم چی؟ علوم تجربی. آیا میشه چنین ادعایی کرد؟ چون اصل ادعای آقایون اینه. بعدم نتیجه گیریش به اینجا میرسه که چون اسلام فقط مسائل معنوی و حیات طیبه انسان رو تأمین میکنه، پس برای پاسخگویی به نیازهای مادی و معیشتی او باید مراجعه کرد به چی؟ به علوم جدید و علوم تجربی. و همینجاست که باید این مطلب رو بگیم، چاره ای نداریم سکولاریسم رو بپذیریم. یعنی چاره ای نداریم که بپذیریم دین از متن زندگی فردی و اجتماعی ما حذف شده است. اصلا دین حضوری در زندگی فردی و اجتماعی ما نداره. اینو باید بپذیریم. در صورتی که ما وقتی آیات قرآنی رو بررسی میکنیم، به دقت مطالعه میکنیم، اینو اینطور نیست. حالا بعد من انشاءالله این رو آخر بعد عرضم، یکی دو روایت در این زمینه عرض خواهم کرد، مطلب چیز دیگری خواهد شد. حالا اجازه بدید یک نکته ای رو اینجا بگم. حیات طیبه در قرآن کریم یک سلسله ارکانی داره که این ارکان رو هم از دل آیات میشه استخراج کرد، هم در روایات ما صریحاً به او اشاره شده است. اولین رکنی که زندگی انسان رو طیب میکنه، پاکیزه میکنه، نورانی میکنه، عنصر عالمان زندگی کردن است، عنصر علم است. یعنی به محض اینکه علم حاکم بر زندگی انسان گردید، زندگی انسان رو به سوی حیات طیبه حرکت خواهد کرد. نه اینکه علم میاد حیات طبیعی رو، علم در اسلام حیات طبیعی رو منکر میشه، نه اصلا چنین چیزی نیست. علم حیات طبیعی رو منکر نمیشه، بلکه علم در اسلام میاد سیطره میاندازه روی حیات طبیعی و حیات طبیعی رو هم تبدیل میکنه به چی؟ به حیات طیبه. آقایون از این نکته مهم غفلت کردن. هر جا رفتن سراغ آیات و روایات، دیدن آیات و روایات داره جهتی رو میده که زندگی رو طیب بکنه، اونها خیال کردن زندگی طیبه یعنی زندگی جدای از چی؟ حیات چی؟ طبیعی. در صورتی که این یک اشتباه مهم است. این اشتباه هم ناشی از مطالعه نکردن دقیق آیات و روایات و فقه اسلامی است. خیلی روی این مسئله خواهران و برادران عنایت داشته باشن. هنر اسلام عزیز اینجاست که تمام جنبه های طبیعی محض رو که کلیسا روی او هیچ نوع نظارتی نداشته است، چون دین در کلیسا جوهرش اجازه نظارت رو نمیداده، آمدن جدا کردن، گفتن چی؟ حیات طبیعی سرش بی کلا هستش، فقط حیات طیبه رو باید کلیسا به او رسیدگی بکنه. این قیاس مع الفارق رو راجع به جوهره دینی ما هم به کار بردن، عنایت نکردن روی این مطلب که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. دیگه ما در حیات طبیعی چیزی طبیعی تر از ازدواج نداریم. در میان حالات حیوانی انسان حالتی حیوانی تر از موقع آتش برای پاسخگویی به شهوات وجود نداره. اون لحظه رو اسلام آنچنان رنگامیزی کرده است که در روایات ما وارد شده است که اگر کسی عرض میکنم لحظه شروع زندگیش رو ارتباطی داشته باشه با همسر حلال و همسری که از طریق شرعی به دست آورده است، غسلی که این دو نفر میکنن قطره قطره اش برای اونها استغفار خواهند کرد. چرا؟ برای چی گفت؟ رو چه مبنایی؟ آیا پیغمبر یه چیز اعتباری گفتن؟ آیا پیغمبر برای اینکه ما رو دلخوش بکنن این رو گفتن؟ یا پیغمبر حقایقی رو در این عالم داره میبینه اون حقایق رو این گونه بیان کرده است؟ قضیه واقعا ماورای این مقوله ها هست. اشتباه آقایون اینه که مبنای بررسی این مسائل رو فلسفه هگل قرار دادن. اینو دقت بکنید، هگل، این دو سه نفر که اسم میبرم شما باید بنشینید روی البته کسانی که کار کرده اند، نمیگم عموم، کسانی که کار کرده اند باید بنشینن روی مقوله ها کار بکنن. یکی هگل هست، یکی نیچه هست، یکی کانت. اینا در حقیقت دیگه در رأس اینها قرار گرفتن. اینها بندگان خدا به فکر افتادن برای اینکه نقایص کلیسا رو جبران بکنن بیان یه مقوله هایی به دین چه کار بکنن؟ اضافه بکنن. هگل وقتی روح زمان رو مطرح میکنه برای چیست؟ برای اینکه نقیصه های کلیسا رو جبران بکنه. با کمال تأسف جریان روشن فکری ما آمد با همین سیر فکری رفت سراغ چی؟ سراغ اسلام عزیز، بدون اینکه متون اولیه مورد مطالعه دقیقشون چیه قرار بگیره. خب این بی انصافیست، این ظلمه در مورد مقوله ای که اصلا چنین جریانی رو نمیپذیره تا رسیده به کی؟ به آقای هایدگر. خب شما نگاه بکنید قضیه هایدگر، هایدگر دیگه آخرین سیر قضیه است با عنوان چی؟ نقد عرض میکنم تجددگرایی که امثال هگل و نیچه و کانت و دیگران مطرح کردن. حالا یه مرتبه ما می‌بینیم در کشور ما یه عده‌ای آمدن بخوان مبانی هایدگر رو پیاده بکنن برای چی؟ برای نقد متون دینی خودمون، همون کار با کلیسا رو چه کار بکنن انجام بدن، دیدگاه‌های امثال هگل رو هم مورد نقد قرار بدهند. اینا اصلا اینجا جواب نمیده چون ماهیت قضیه از اول تا به آخر متفاوته. این اشتباه فاحشی است که آقایون دارن مرتکب میشن. فلذا این بنده خدایی که اسم آوردم آشوری میاد میگه آقا شما 1200 سال تاریخ بی جایی داشتید، یه تاریخ عقب افتاده از دست رفته وارفته یک ملتی که هیچی نداشته. تکامل در این ایران زمانی پیدایش پیدا کرد که سراکله میرزا ملکم خان و میرزا فتحعلی آخونزاده و حاجی سیاه و اینها پیدا شد. بفهمید چی میگه آقا؟ خب میرزا ملکم خان یک کسیست ارمنی زاده، ما که میشناسیم که تاریخشی که برامون فراموش نشده مطالعه کردیم، یه فراموسولر، یه ارمنی، یک کسی که 10 سال در پاریس درس خونده، ضد حجاب، حجاب رو عامل بدبختی زنان جامعه ایران میدونه. بردارید مطالعه کنید فتحعلی، میرزا فتحعلی آخوندزاده کیه؟ آخوندوف. میرزا فتحعلی آخوندوف، آقای فریدون آدمیت در کتاب امیرکبیر و ایران نطقه های ایشون رو نقل کرده، بردارید مطالعه کنید. ایشون میگه هر چه بدبختی در این ایران هست از عقایدی به نام اسلام وجود دارد. اون وقت آقایون امروز دارن میگن چی؟ از زمانی که اینها آمدن و سنت رو مطلقا کنار گذاشتن پیشرفت شروع شد. شاید هم تقصیری نداشته باشند، با همون وضعیت کلیسا مقایسه میکنن، چون اینها آمدن همون حرفی که در کلیسا دیگران زدن کپی کردن اینجا و شروع کردن مطرح کردن مقایسه کردن با کلیسا، اینها نتیجه گرفتن بله خدمت کردن به جامعه ما، در صورتی که خیانت کردن و در جامعه ما چنین چیزی جواب نمیده. حالا هنر اسلام عزیز اینجاست که میاد مادی ترین حالات انسان رو به دلیل اینکه تنظیم میکنه اون حالت رو در مسیر تحصیل رضای خدا بهش حقیقتا جنبه معنوی میبخشه. شما در همین قضیه ازدواج که من عرض کردم شما نگاه بکنید کتاب نکاح شرح لمعه رو، آقایون اگر میرفتن نگاه میکردن، البته آقایون اگر نگاه هم میکردن خب خیلی راحت میومدن میگفتن بله اینها هم امروز فهم ما ازش تغییر پیدا میکنه، راهی داشتن برای تفسی از این پذیرش این مقوله ها. ولی شما نگاه بکنید در اون حالات دستوراتی که اسلام عزیز داده است برای چیست؟ برای این است که حضور خدای متعال رو در تمام ابعاد زندگی در بدترین و عالیترین لحظه ها حاکم بکنه، که دیگه لحظه های بدترین در صحنه زندگی انسان وجود نداشته باشه. خب این حالا مقدمه یه بحث ما، ولی یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، ماهیت علم رو باید بررسی بکنیم در اسلام، ببینیم این علم آیا واقعا در آیات قرآنی که منبع اصلی ماست فقط به مسائل مادی نظارت داره یا مسائل معنوی و کلن همه ابعاد زندگی انسان رو میتونه بهش توجه بکنه، تا بعد بریم ببینیم اهل بیت که خزان علمند آیا خزینه علوم معنوی هستند یا هم علوم معنوی و هم علوم چی؟ مادی. این باید مشخص بشه در اینجا. عرض میکنم خدمت شما، ما ترجمه‌ای که میتونیم برای کلمه علم ارائه بکنیم، میگیم علم یعنی آگاهی پیدا کردن. علم یعنی آگاهی پیدا کردن، مطلق آگاهی پیدا کردن رو ترجمه میکنیم برای کلمه علم. فعلا هم حالا همین ترجمه رو میپذیریم تا بعد در جلسات بعد بیشتر روی این مطلب دقیق تر صحبت بکنیم. هر علمی در این عالم دو کار اساسی رو انجام میده. من اول قبل از اینکه این دو کار رو بگم، این نکته رو خدمت شما بگم که برای مدیریت زندگی انسان ما هیچ عرض میکنم چاره ای نداریم الا پذیرش علم. یعنی انسان اگر بخواد بر زندگیش مدیریت داشته باشه، احاطه داشته باشه، ناچار از علم برخوردار باشه. استفاده از ابزار صنعتی، تکنیک، تکنولوژی، همه اینا احتیاج به آگاهی داره. عرض میکنم دخالت در امور زندگی، نفوذ در مسائل روحی و معنوی دیگران، تنظیم روابط اجتماعیش با دیگران، همه اینها احتیاج داره به دارا بودن عنصر علم. اما دو کار اساسی که علم انجام میده، یکی باز کردن ابعاد طبیعت. شما در هر بخشی که صاحب علم بشید، بعد تازه‌ای از طبیعت برای شما آشکار خواهد شد. طبیعتاً به میزانی که شما از آگاهی بیشتری برخوردار باشید، احاطه شما بر طبیعت بیشتر خواهد شد. چرا امروز در مغرب زمین احاطه و تسلطشون بر طبیعت زیاد شده است؟ چون در علوم مختلف، در جنبه‌های مختلف اینها دارن کار میکنن. در این مطلب هم هیچ شکی نیست، امروز دارن کار میکنن، هر روزی هم بر یکی از ابعاد طبیعت دارن مسخر میشن و سیطره خودشون رو افزایش میدن. پس این مطلب مسلمه که هر علمی از علوم برای انسان حاصل بشه، قدرت و سیطره و مدیریت انسان رو بر بخشی از طبیعت که مورد شناسایی قرار گرفته افزایش پیدا خواهد کرد. این کار اولیست که علم انجام میده. حالا میخواد این علم جزء علوم الهی باشه، به اصطلاح آقایون، که روی این تقسیم بندیش هم ما حرف داریم، ما بحث داریم که اصلا این تقسیم بندی از کجا آمده، چی گفته یه سری علوم الهی داریم یه سری علوم مادی، میز قضیه چیست، یعنی عامل تفکیک بین علوم مادی و علوم الهی چیه، اینو از کجا میگید؟ باید این سابقه تاریخیش به دقت مطالعه بشه. شما از طبیعت و مابعد طبیعه ارسطو این تقسیم بندی رو گفتید، باید بحث بشه. قرآن چنین تقسیم بندی نداره. سوره فاطر نگاه بکنید، آیه 27 خیلی دقیقه این مطلب. وقتی شما آیه رو بررسی میکنید، ببینید خدای متعال در سوره فاطر آیه 27 اول میاد راجع به کوها بحث میکنه، بعد راجع به آسمانها، زمینها، راههایی که به کوها متصل و وصل میشه، راههای عرض میکنم سرخ و زردی که حالا ظاهرا در آیه شریف سفید، راههای سفیدی که مطرح شده است، بعد یه مرتبه میگه کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء. این علم رو موجب خشیت میدانه. من از شما سوال میکنم، علم حاصل از کوه شناسی، از زمین شناسی، از طبیعت شناسی، این علم مادی است یا علم الهی؟ بله اینجا فعلا شما نمیتونید نظر بدید، باید دقت کرد در اینجا، خیلی باید دقت کرد. چرا؟ شما وقتی میگید این علم مادیست و بعد میگید الهی، میدونید دارید چی میگید؟ دارید در حقیقت ماده رو از خدا چه کار میکنید؟ جدا میکنید. مگر این عالم رو چه کسی خلق کرده است؟ شما مگه اول دعای کمیل نمیخونید؟ اللهم این به کل شیء، علم خدا به هر شیئی چی احاطه داره. این کوها و این دریاها مگر از مملکت الهی جداست؟ چه شما وقتی رفتید طبیعت شناس شدید اسمش رو بگذارید علوم مادی، وقتی رفتید به مسائل اخلاقی کار کردید اسمش رو بذارید علوم چی؟ علوم الهی و علوم معنوی. این از کجا آوردید؟ این تقسیم بندی رو باید ریشه یابی کرد. همین تقسیم بندی منشأ اشتباهات فراوان شده است. که حالا فعلا ما نمیخوام بحث بکنیم در رد و اثبات این تقسیم بندی، ولی بسیار محل تأمل و محل اشکاله. خدای متعال فرماد کسانی که رفتن طبیعت رو شناسایی کردن و بعد به علم رسیدن، انما یخش الله من عباده العلماء، معلوم میشه طبیعت شناسی هم میتواند موجب چی بشه؟ خشیت از خدای متعال بشه. پس کجای کار اشکال داره؟ طبیعت شناسی اشکال داره. شما وقتی که خدا شناسی خشیت از خدا نباشه اشکال میگیرید. قرآن کریم میگه اگر چنانچه ارتباط با خدای متعال برقرار بشه این خشیت ایجاد خواهد شد. سر قضیه فعلا تو ذهن شما باشه به عنوان سوال، بعد در موردش بحث خواهیم کرد. پس ببینید کار اولی که علم انجام میده بعدی از ابعاد طبیعت رو برای ما آشکار میکنه. اما کار دوم که علم انجام میده این قضیه هست که میتوانه اون جنبه علمی من و شما رو هم تبدیل به جنبه عینی بکنه، یعنی بهش عینیت ببخش. علمی تونه یعنی چه؟ این مطلب چی میخوام بگیم اینجا؟ ببینید مثلا یک مهندسی شرایط هندسه و ساختن این ساختمان رو میدانه، این میشه چی؟ میشه علم. خب باد تازه از شناسایی طبیعت برای او آشکار میشه. اما در این حال میتونه این علوم خودش رو با بکارگیری تبدیل بکنه به این ساختمان که جنبه عینی است برای علم شخص چی؟ شخص مهندس. یه نکته ظریفی اینجا وجود داره بگم. از تفاوت‌های اساسی بین ما با غربیان در همین جاست که غربی‌ها علومی که به دست آورده اند در مسائل هستی شناسی و طبیعی به اصطلاح خودشون، کوشش میکنند از جنبه علمی تبدیلش بکنند به جنبه چی؟ عینی. و بعدم مرتب اینها رو مورد چی قرار بدن؟ مورد نقد قرار بدن. همین موجب کمال علمی میشه. ما چنین کاری رو نداریم. حداقل نقدی هم که داریم اینه که یه متن رو میگیریم یه 100 تا حاشیه برش چه کار میکنیم؟ میزنیم. توجه فرمودید در علوم نظری و بعد دنبال نتایج این قضیه نیستیم در البته موضوعاتی که میتوانه نتیجه بخش باشه. همین موجب رکود شده در جامعه ما. این یکی از نکاتی است که باید بهش توجه دقیق بشه. خب حالا این دو جنبه‌ای که در علم وجود دارد آیا در تعبیر علمی که در روایات آمده است مورد بی‌اعتنایی و غفلت قرار گرفته است؟ به هیچ عنوان. در تمام آیات قرآن علاوه بر این که به این دو جنبه توجه شده است در آیاتی که پیرامون بحث علم وارد شده است، به یک نکته اساسی توجه شده است که در غرب اون نکته مورد توجه قرار نگرفته. و اون نکته اینه که اولا درسته که هر علمی بعدی از ابعاد هستی رو برای شما باز میکنه و آشکار میکنه، و درسته که علم باید جنبه عینی هم چیه پیدا کنه، اینم درست. اما اون چه که مهم است این است که هدف این دو قضیه کجاست. اینو اسلام روش خیلی تأکید داره. هدف تحصیل علم چیست؟ هدف باز کردن ابعاد طبیعت کجاست؟ این رو باید روش کار کرد. این نکته ایست که آقایان روشن فکر ما فقط همین نکته رو بهش توجه کرده اند. میگن علم در اسلام فقط یک مقوله معنوی است. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه علم فقط توجه کرده است به هدف، گفته است باید علم در مسیر کی باشه؟ در مسیر خدای متعال باشه. در صورتی که اسلام به این نکته تنها توجه نکرده، اسلام آمده است راجع به مقوله های مختلف هستی شناسی بحث کرده، بعد یه مرتبه بحث هستی شناسی رو گفته در این مسیر قرار بده. حالا اجازه بدید من یکی دو آیه از قرآن بخونم، خود شماها قضاوت بکنید، چون آیون اخیراً حتی اظهار نظرهاشون به اینجا رسیده است که در قرآن کریم اصلا چیزی راجع به علم وارد نشده است. این دیگه اون وقت ناراحتی ما اینجاست که این مقالات، این آیون مطالبی که می نویسن در مطبوعات در اختیار عزیزان جوانی قرار می گیره که هیچ آشنایی از اسلام چیه ندارن، زحمت مطالعه هم به خودشون نمی دن، بعدم نتیجه می گیرن که بلا اسلام چنین چیزی رو مطرح کرده است. یه صلواتی خط بفرمایید. شما هم مثل من خسته شدید که ملک صلوات یواش بخسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی. در یه روایتی وارد شده است که صلوات بر پیامبر اگر بلند صلوات بفرستید نفاق رو از وجود شما از بین میبره. در سوره مبارکه روم آیه ششم خدای متعال می‌فرماد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. بعد شاهد من دو آیه بعد، خیلی دقت بکنید، اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و عجل مسمى و ان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اینجا میگه چرا در درون خودتون فکر نمی کنه؟ آقایی نوشتن که اسلام یه مجموعه است بیشتر به درد اوپانیشادها و مرتازین هندی میخوره. چرا؟ به دلیل اینکه مقوله های معنوی مورد توجه قرآن و سنت چیه قرار گرفته است. حالا اینجا دقت بکنید، اول میگه چی؟ اولم یتفکرو، استفهام استفهام چی هستش؟ توبیخیه. چرا نمیرید تفکر بکنید؟ یعنی برید تفکر بکنید. بلا فاصله بعدش میدونید چی میگه؟ اولم یسیرو فی الارض، آیه بعد. شما بگید یعنی چه؟ اولم یسیرو فی الارض، بله یعنی چه؟ چرا راه نمیفتید سیر بکنید روی این کره خاکی؟ آیا صرفا فقط درونگرایی رو مطرح کرده است؟ اینا باطل میکنه این اظهار نظرها رو. این که قرآن آمده از کنار سیر درونی سیر روی ارض رو مورد توبیخ قرار داده است و در حقیقت گفته برید روی زمین سیر بکنید، داره یه خط بطلان رو تفکر یونان و روم باستان و عرض میکنم فلسفه اشراق صرف و همه اینها رو رد میکنه، بلکه میگه همه اینها باید در کنار هم باشه، درونگرایی باید در کنار برونگرایی و طبیعت گرایی در کنار عرض میکنم خویشتن شناسی قرار بگیره. برای چی؟ به چه جهت؟ به این جهتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کردن. من فرصت نکردم امروز روایت رو یادداشت بکنم، اینجا توی این دفترچه یادداشت کردم، میخونم براتون، خوب دقت بکنید که سندش رو هم دیدم، خیلی سند بسیار خوبی داره روایت، دقت بکنید. قال السجاد، قال علی بن الحسین زین العابدین صلوات الله و سلام علیه، خیلی عنایت داشته باشید، آیات القرآن خزائن العلم. اگر ما میگیم و خزان العلم، و خزان العلم آیات قرآن چی هستن؟ خزائن علمن. یعنی حالا دیگه این جمله هم با این روایت تفسیر میشه، فعلا ما نمیخوام تفسیر بکنیم، ان شاء الله جلسه بعد بیشتر توضیح میدم. آیات القرآن خزان العلم، فکلما فتحت خزائنه ينبغي لك ان تنظر ما فيها. حضرت فرمان که هر چقدر شما عرض میکنم حضورتون باز بکنید، هر چقدر باز بشه خزائن رو، سزاوار است که در این خزائن چه کار بکنید؟ فکر بکنید، نگاه بکنید و اون نیازهای خودتون رو بیرون بکشید. حالا این یه روایت، این روایت در کتاب اصول کافی هست جلد اول صفحه 609. این روایت دوم رو بگذارید کنار این روایت، این دوتا روایت کنار هم معنا میده. از مولا امیرالمومنین، ما من شیئن، هیچ چیزی نیست، این کلمه ما من شیئن الا و علمه فی القرآن از نظر ادبی افاده حصر میکنه، ما من شیئن الا و علمه فی القرآن، هیچ چیزی نیست الا اینکه علم اون چیز در قرآن کریم موجوده. ولیکن عقول الرجال تعجز عنه، عقول آدمای عادی عاجز از اینکه اینها رو درک بکنه، نباید اظهار نظر بکنن که نیست، بگن نمیدونیم. ما من شیء الا و علمه فی القرآن ولیکن عقول الرجال تعجز عنه. کتاب ینابیع الموده صفحه 412. اتفاقا این روایت رو شیعه و سنی هم نقل کردن و هم روش عنایت دارن. حالا این ما من شیئن آیا فقط مسائل معنوی رو مشمول میشه یا مسائل مادی وجود انسان رو هم در بر میگیره؟ همه مسائل زندگی انسان رو در بر میگیره، توجه فرمودید؟ و از همین جاست که ما نتیجه میگیریم که به تعبیر رهبر بزرگوارمون اسلام باید مورد یک بازبینی مجدد قرار بگیره. و اینم کار هر کسی چی نیست. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن المیزان قرآن، معذرت خواهم، قرآن هر دو سال یه مرتبه احتیاج به تفسیر داره. برای چی؟ برای اینکه در بستر زمان جدیدترین نیازهای ما و زندگی ما عرضه بشه و از متن آیات قرآن استخراج بشه. حالا این فعلا مقدمه بحث ما باشه، نتیجه گیری در این زمینه به فضل الهی باشه برای هفته آینده، که من میخوام فلسفه علم رو بگم. اصلا فلسفه علم چیست؟ فلسفه علم چیست؟ این رو مشخص بکنیم در خود قرآن. و فعلا هم شما جواب از ما تلقی نکنید، ما هنوز وارد جواب دادن نشدیم، فعلا صورت قضیه رو چکار کردیم؟ طرح کردیم. انشالله جلسه هفته آینده رو رأس ساعت 8:30 انشالله شروع میکنیم، چون هفته آینده دیگه 7:28 مغرب هست، انشالله 8:30 شروع بشه که بعضی از خواهرها از راه های دور میان به زحمت میفتن، انشالله عرض میکنم زودتر برسن به منازلشون. خب شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست و منم خیلی عذر میخوام اگر گرما اذیت شدید، انشاءالله یکی دو هفته دیگه صبر بکنید. بعد از نیمه شهریور قدیمی ها میگن که خلاصه چیه؟ چی میشه زمین؟ زمین یه نفسی میکشه مجددن انشاءالله و خونکون میشه، چی؟ یه تعبیر رو میخونم قدیمی ها، من بلد نیستم. بله انشاءالله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء ويا بنت رسول الله ويا قرة عين رسول يا سيدتنا ومولاتنا كما كمان همه با هم إِنَّا
توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا.